بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گلو باشه.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیو سلامت. به اتفاق هم بشویم برنامه زنده نیم نگاه رو، کاری از گروه سلامت اجتماعی. تهیه کننده این برنامه آقای عباس روستایی و با اجرای خانم لیلا علوی.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام
میکنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل مکرم‌الاسلام فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. برنامه های نیم نگاه پیگیر مسائل روز و حوزه سلامت هست. معمولاً به این زمان از سال که میرسیم، مسائل بودجه‌ای در این هزینه ها و درآمدهای دولت برای سال آینده، میزان بودجه‌ای که باید به هر دستگاه تخصیص داده بشه و برای فرایندهای اجرایی و تأمین مایحتاج سالانه مسبب میشه. اما در این میان تعیین تعرفه ها در حوزه بهداشت و درمان، تعرفه های درمانی حائز اهمیت هست. با محاسبه این تعرفه ها بودجه های مورد نیاز باید در نظر گرفته بشه. اما در همین باره صحبت خواهیم کرد، ببینیم که شرایط سال جاری چگونه است و در شرایط فعلی که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی بودجه هست، مصوبات انتظار میره که به چه ترتیب باشه. دعوت میکنم شنوندگی این برنامه نیم نگاه باشید. چه که در قوانین مصوب ما هست، پرداختی از جیب مردم باید در حد 30% و زیر 30% باشه و به گونه ای ما نظام بودجه بندیمون و پوشش بیمه ایمون و اونچه که هزینه های سلامت هست رو برآورد و پیاده سازی بکنیم، که خب 70% هزینه های سلامت از برنامه ریزی دولت و با تأمین هزینه ها از سوی دولت تأمین بشه. اما این اهداف که در قوانین سلامت و در برنامه‌های توسعه کشور بهش اشاره شده و تصریح شده، در شرایط فعلی به گونه دیگر رقم خورده و پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کرده. اما این فاصله های قیمتی باید توسط پیشبینی هایی که از نظر خدمات بیمه‌ای میشه و سایر منابع تأمین کننده مالی پر بشه این فاصله و پرداختی ها رو کاهش بده. یکی از موضوعاتی که همواره و سالانه در قالب مصوبات مطرح هست، تعرفه های درمانی هست. تعرفه هایی که از به هر حال خدمات مختلف درمانی براش تعیین رقم میشه تا ویزیت پزشکان و رشته های مختلفی که به هر حال عهده‌دار تامین سلامت مردم هستن. همواره گفته میشه که تورم بخش سلامت نسبت به تورم عمومی بالاتر هست. هزینه تمام شده که خدمات در حوزه سلامت قابل احصا و محاسبه است، اما اگر پیشبینی افزایش تعرفه‌ای هست باید از سوی بیمه‌ها جبران بشه و از سوی سایر منابعی که به سلامت تخصیص پیدا میکنه. بیشتر خواهیم گفت در این برنامه نیم نگاه و ببینیم متناسب با بودجه سلامت به تأمین و تعیین هزینه های سلامت تعرفه های درمانی قرار هست که به چه شکل پیش بره. و دعوت میکنم شنونده بخش مقدماتی برنامه باشید که کاریست از مرجان قندی.
هر ساله تعرفه‌های پزشکی توسط شورای عالی بیمه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و پس از انجام محاسبات و ارزیابی‌ها مصوبه از سوی برنامه و بودجه به دولت می‌رود تا در آنجا تصویب شود. اگرچه تعرفه‌های پزشکی باید بر مبنای قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم جامعه تعیین شود، اما عملاً شورای عالی بیمه این تعرفه ها را مشخص می کند. همواره بحث کاهش پرداخت از جیب مردم مطرح بوده و این در صورتی محقق می شود که سهم پرداختی بیمه ها افزایش یابد تا مردم در برابر جامعه پزشکی قرار نگیرند. شکاف میان قیمت واقعی و قیمت سوری به کرامت بیمار و پزشک آسیب زده و باید از طریق بیمه ها جبران شود.
یک بار دیگه سلام میکنم به سر شما شرمدی عزیز که همراه این لحظه ما هستید. برنامه نیم نگاه رو تارین تقدیمتون میکنیم و درباره یه تعرفه درمانی صحبت میکنیم و اولین مهمان این برنامه آقای دکتر اسحاقی هستند که از اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی هستند و سخنگوی این کمیسیون. آقای دکتر اسحاقی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، مخصوصا شنوندگان تخصصی این موضوع، پزشکان و متخصصان و کادر سلامت کشور.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسحاقی که همراه ما هستید. شاید مشخص ترین چیزی که الان و انتظاری که هست این هست که ما پرداختی از جیب رو کاهش بدیم با جبران منابعی که میشه تو بخش سلامت تأمین کرد به شیوه های مختلف. و حالا به هر حال از یک سو هزینه خدمات وقتی در بخش‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنه در حوزه سلامت هم به همون ترتیب، و این هزینه تمام شده خدمات مبنای میشه برای اینکه تعرفه‌های سالانه اعلام بشه. یک مقدمه رو برای ما می‌فرمایید که معمولاً این تعرفه‌ها چه روندی رو می‌گذرونه مرحله به مرحله، پیشنهادات و جمع‌بندی که میشه و در نهایت تصویب نهایی تعرفه های درمانی، اینا به چه شکل پیش میره سالانه؟
خب من از این موضوع بسیار خوشحال هستم که ورود جدی کردید. شاید یکی از دلایلی که ما شاهد فرار نخبگان در کشورمون هستیم، یکی از اون مسائل همین موضوع هستش که ما جایگاه و منزلت و شأن حقوقی و حتی مسائل دیگه رو در حوزه نخبگان هم. ما پزشکان و متخصصان کشور ما متخصص و نخبگان این کشور هستن. کارت سلامت واقعا میبینیم در منطقه حتی پرستاران ما، تمام کارت سلامت ما شامل نخبگان کشور شد. اما نکته که آقای زمیادت چه اتفاقی افتاده که ما شاهد این هستیم که در کشور نه خدمت دهنده راضی هست نه خدمت گیرنده. خدمت دهنده یعنی کارت سلامت، خدمت گیرنده هم از یک بعد میبینیم که شخصی هستش که به بیمارستان و یا به مرکز درمانی مراجعه میکنه. خدمت دهنده ما وقتی که میبینه به خاطر کمبود پزشک و متخصص در کشور باید خدمات بیشتری ببینه، بعضا شما یک مرکز درمانی که مراجعه بکنید در یک بیمارستان در یک شهرستان یک متخصص یا یک پزشک که باید مثلا دارم میگم در روز 20 تا 25 تا 30 نفر رو در بیمارستان تجویز بکنه و درمان با مثلا نسخه برای او تجویز بکنه، می‌بینید به خاطر حجم بالای مراجعه کنندگان و کمبود پزشک و متخصص، بعضاً بیش از صدها مورد و نزدیک بعضاً به 150 تا 200 مورد در روز رو باید تجویز بکنه. خب اینجا می‌بینیم به خاطر کمبود پزشک و متخصص خدمت بیشتری باید بده، اما این خدمت با چه اتفاقاتی مواجه میشه؟ یک، ما هیچ وقت نیومدیم میزان تعرفه‌ها رو بر مبنای تورم با برای این حوزه در نظر بگیریم. تأکید میکنم مبادا تخطی بشه این قسمت، که اگر ما کمیسیون بهداشت و درمان اصرار بر این داریم که تعرفه‌ها بر مبنای تورم دیده بشه، نه این که از جیب بیمار این ما به تفاوت و این خسارت پرداخت بشه، نه، اصرار ما بر ساماندهی نظام بیمه‌ای کشور هست. ما چند باری هم اعلام کردیم، یکی از نکاتی که جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور در زمان تبلیغات خودشون، در زمان تبلیغات ریاست جمهوری بهش اصرار داشتن و اعلام میکردن، این این واژه رو به کار میبردن که در نظام سلامت همه باید بنشینیم سر یک سفره، نباید به خاطر بیمه های پایه، ما چند بیمه پایه داریم، نیروهای مسلح رو داریم، تامین اجتماعی رو داریم، سلامت رو داریم، اینها رو داریم، اما بیمه های تکمیلی مختلف رو داریم. وقتی که بیمه های تکمیلی مختلف رو داریم، بیمه های پایه ضعیف میشه. وقتی که بیمه های پایه ضعیف بشه، بیمه های تکمیلی هم به تبع اون تعهداتشون رو به صورت کامل انجام نمیدن و بعضن با بازه زمانی طولانی انجام میدن.
اصلا ببینید الان بیمه تکمیلی هم داره بر اساس همون تعرفه تعیین شده که گاهی کار به چانه زنی میکشه، میره با مراکز طرف قراردادش، حتی مواردی رو ما داریم مستند که زیر قیمت تعیین شده سالانه، که دیگه واقعیتش حالا روی تعداد بالای بیمه شده شاید برای دو طرف صرف میکنه. به هر ترتیب با اون نظام مالی دو طرف با هم کنار میاد. آقای دکتر واقعا مسئله اساسی این هست، ما نیاز به تقویت بنیان مالی بیمه هامون داریم. حالا جز جدای این صحبت اصلاح ساختاری که باید در نظام بیمه‌ای حداقل درمانی کشور ما داشته باشیم، شاید اصلاحاتی باشیم در این زمینه و تغییراتی باشیم و ساماندهی باشیم، جدای از این ما نیاز به تزریق منابع داریم دیگه. حالا اگر که متعیم میکنیم که مثلا زیر 30% پرداختی مردم باشه، عملا وقتی که خدمات داره برای فرد یه هزینه رو دربر داره، حالا یه درمانگاهه، یه بیمارستانه، یک دفتر کار خصوصی هست، به هر حال اون برای چرخش اقتصادیش یه درآمدی در نظر میگیره و هزینه های مترتبه بر اونه. این فاصله چگونه میتونه توسط تقویت بنیان مالی بیمه ها پر بشه؟
ببینه قانون باید انجام بشه. من هیچ وقت فراموش نمیکنم زمانی که رئیس جمهور محترم در کمیسیون بهداشت و درمان حاضر بودن، وزیر یا رئیس سازمان برنامه و بودجه وقتی در کمیسیون حاضر میشدن، ایشون میگفتن اگر قانون در کشور درست اجرا بشه قطعا ما در نظام سلامت با مشکل مواجه نمیشیم. شما فرمودید که ما باید امروز کمتر از 30% از جیب بیمار بره، اما میبینیم نزدیک به 70 بیش از 70% از جیب بیمار داره میره. چرا؟ چون ما بیمه هامون همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، بیمه های پایه بیمه هایی هستن که منابع اعتباری اونها قوی بسته نشده و قانونی که باید منابع اعتباری اونها، منابعی که باید بر اینها در نظر گرفته بشه، به موقع محقق نمیشه. چون به موقع محقق نمیشه شامل بدهی ها. ببینید ما امروز شامل دو خسارت هستیم. یک، خسارت اول این هستش که با خدمت دهنده بر مبنای تورم نمیایم حق و حقوقش رو پرداخت بکنیم.
ماله.
نکته بعدی با تأخیر پرداخت میکنیم. یک مثال بزنم برای شما، الان شما اگه به داروخونه ها مراجعه بکنید، بعضی از داروخونه‌ها بعضی از داروها رو نمیارن. چرا؟ میگن چون بیمه است. میگم خب چرا نمیاری؟ میگه چون من ببخشید من اینطوری میگه، من خب عقلمو از دست ندادم که بیام دارویی رو بیارم توی داروخونه خودم ارائه بکنم، بعد اون حق بیمه که باید پرداخت بشه با فاصله زمانی 8 ماه 1 سال دیگه باید پرداخت بشه.
آره دیگه، باید گردش مالیشو داشته باشه داروخانه.
پس الان ما میبینیم خدمت دهنده ما بیاد، دو اتفاق افتاده. یک، تعرفه‌شو بر مبنای تورم بیمه باش حساب نمیکنه. دو، بیمه میخواد مثلا اون تعرفه های خودش رو پرداخت بکنه، میبینید با فاصله 8 ماه 9 ماه کارانه ها، من همین امروز عرض میکنم کارانه ها شاید بیش از 6 ماه 7 ماه 8 ماه با تاخیر انجام میشه. حالا
کارانه پرسنل درمان رو میفهم.
حالا این رو هم برای اولین بار اینجا بگم که حالا امیدوار هستم که به حق باشه. دیروز جناب آقای دکتر رضوی در کمیسیون بهداشت و درمان گزارشی از نقش کادر سلامت در خدمت دهنده خدمتی که این کار به مجروحین این موضوع داشتن میدادن. برای کادر سلامت فرق نمیکرد که چه کسی مراجعه میکرد به عنوان مجروح، به همه اونها خدمات میدادن. ما حتی قدردانی کردیم، معاون درمان اعلام کرد، اینو برای اولین بار میگم، معاون درمان اعلام کرد که اگر میخواید قدردانی خودتون رو ثابت کنید بگید سازمان برنامه بودجه، بگید مجموعه دولت 3 ماه کارانه این بچه ها رو پرداخت بکنه. ببینید 3 ماه کارانه این بچه ها رو پرداخت بکنه، یعنی برای قدردانی معاون درمان وزارت بهداشت اعلام میکنه که اگر میخواید قدردانی بکنید قدردانی به زبان نباشه، 3 ماه کارانه رو ما دیر پرداخت میکنیم. تعرفه که بر مبنای تورم نیست، حتی حق بیمه ای که میخوایم برای ویزیت بدیم اون رو با تاخیر پرداخت میکنیم. خب پس این نشون دهنده این هستش که منابع مالی بیمه ها به موقع محقق نمیشه.
میشه براش منابعی هم دید آقای دیتون؟ من خاطرم هست من دیدم مثلا برای سیاست گذاری تغذیه ای آقای دیتون اسماعیل زاده که مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هستن پیشنهادهایی داشتن، کار قشنگی هم کردن تو این دفتر، یعنی سیاست گذاری های کمک برای اقشار که نیاز بسته‌های غذایی هست به طرق مختلف در همکاری با وزارت رفاه، پیش بینی هایی که واقعا اثر بخشیش هم با کار کارشناسی مشخص شده از نظر بهبود سوء تغذیه در برخی از کودکانی که حالا در دهک‌های پایین اقتصادی بودن که اثر کوتاه مدت هم گذاشته بود. مثلا پیشبینی‌هایی داشتن و پیشنهاداتی داشتن مثل ارائه پیشنهاد مثلا اختصاص بخشی از مالیات در حد 1% مالیات که از کارخانه‌های صنایع غذایی دریافت میشه اختصاصش به حوزه سلامت، یعنی ما انتخاب‌هایی داشته باشیم از منابع مالی که اینها بیاد روانه بشه به سمت سلامت، تقویت بنیان مالی بیمه رو بکنه. به این ترتیب واقعا بخشی از این اختلاف نرخی پر بشه که دیگه اینجا پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکنه. یه همچین پیشنهاداتی که حالا من باز آخرین خبرشون که میخوندم میگفتن این پیشنهاد ظاهرا حالا به موقع مطرح نشده، حالا من نمیدونم پیشنهاد کجا.
ما احتیاج به پیشنهاد جدید نداریم، ما منابع مالی خوبی در قوانین سنواتی بودجه داریم. اگر همون منابع مالی 100% به موقع محقق بشه من به شما میتونم این اعتماد رو بدم که اصلا نظام سلامت با چالش مواجه نمیشه چه برسه که به بحران. یک درک درستی در این موضوع نیستش. ببینید من یک مثالی برای ریاست سازمان برنامه بودجه زدم و بانک مرکزی در خصوص ارز و ریالی که تخصیص پیدا میکنه برای دارو مواد اولیه.
فقط خواستم همین آقای تو ازتون بپرسم مثلا اولویت بندی هست برای تخصیص ارز، حالا که البته خب به هر حال ارز ترجیحی به دو قلم بیشتر تعلق نمیگیره، اما به هر حال کسی که در سازمان برنامه بودجه نشسته این اولویت بندی رو نسبت به دو تا کالا مثل تخصیص به موقع به دارو با یه کالای دیگه در مقایسه، نمیخوام گندم و مثال بزنم که خب اونم ضروریه، به یه کالای دیگه ما فهرستی داشتیم دیگه تو تالار اول تالار دوم اینا قبل بود قبل از این تغییرات نرخ ارز. بالاخره فردی که اونجا میشینه این تصمیم گیری رو برای تخصیص و تحقق تخصیص ارز میگیره اولویت بندی اونجا روشنه برای سازمان برنامه؟
در بانک مرکزی ما تذکر دادیم. ببینید من مثال زدم گفتم شما باید بدانید که ارزی که برای ماشین موبایل و اینها مثلا حتی ارز آزاد برای اینها به عنوان ارز آزاد در نظر میگیرید فرق میکنه با ارز دارو و واکسن. واکسن اگر در اواسط شهریور ما به دست مردم نرسه، شما در اواخر آبان ما به دست مردم برسید که اون واکسن رو باید دور بندازید و بیت المال رو هزینه کردید الکی،
اصلا به موقع باید تزریق بشه تا اثر بخشی داشته باشه. خیلی چیزا داره توش.
همین رو من خدمت شما عرض میکنم، میخوام این رو به شما بگم که نظام همونقدر که امنیت مهمه سلامت مهمه. شما امروز نمیتوانیم بگیم در کشور ما نمیتوانیم به موقع مثلا یا در اون اندازه منابعی رو برای امنیت کشور نگذاریم. نمیشه، چون امنیت برای ما مهمه. دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد.
بله.
الان سلامت هم همین هست. من امروز دارم میگم باعث تأسف در مورد مثلا تأمین مواد مخدر برای عنوان مواد اولیه داروهای ضد درد مثل مورفین. قریب به 2 ماه هست ما داریم تذکر میدیم که به دلیل نبود مواد مخدر، به خاطر اینکه بحث قاچاقش اینا کم شده و بحث کشفیات مثلا این مسائل و بحث تامینش از خارج از کشور، متاسفانه ما تا 2 ماه آینده در بیمارستان با بحرانی به نام بحران نبود داروهای ضد درد مثل مورفین خواهیم بود. امروز داریم ما این رو هشدار میدیم. چه چیزی مهمتر از داروی ضد درد هست برای یک بیمارستان که ما بیایم ارز و ریال اون رو دیر تخصیص بدیم؟ میخوام این جنبندی رو عرض بکنم خدمتون. ما هیچ نیازی به منابع جدید در بودجه های صنعتی کشور برای حوزه سلامت نداریم. چرا؟ چون منابع خوبی تعریف شده. مالیات بر ارزش افزوده است، هدفمندی یارانه هاست، مالیات بر کالاهای آسیب رسان هستش مثل سیگار، بحث بیمه های شخص ثالث هست، 1% مالیات بر ارزش افزوده است. همین ها اگر محقق بشه، تخصیص پیدا کنه، به موقع تخصیص پیدا بکنه، مطمئن باشید هم میتونیم اون هزینه درمان که نباید بیشتر از 30% از جیب بیمار باشه همون رو میتونیم رعایت کنیم. هم خدمت دهنده راضی خواهد بود، هم خدمت گیرنده.
سپاس از شما آقای دکتر ساقی، فرصتی در اختیار ما قرار دادید و حال ممنونم، پاسخگو بودید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اقتصاد سلامت برای خودش یک رشته تخصصی و یک کار تخصصی هست و وقتی که صحبت از بودجه سلامت میشه، تعرفه میشه، حساب و کتاب اقتصادی سلامت برای خودش کار کارشناسی میخواد. اما ما در حال حاضر گفتگویی رو تقدیمتون میکنیم با ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور، آقای دکتر واعظ مهدوی. سلام بر شما.
سلامت میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و ایام پایانی ماه رجب رو هم تبریک میگم و انشالله فرا رسیدن ماه شعبان رو.
خیلی ممنونم آقای دکتر، همراه ما هستید، ما هم همینطور خدمت شما. اما بفرمایید آقای دکتر، ما معمولا وقتی پیشبینی بودجه‌ای سلامت میشه، به هر حال بودجه عمومی کشور حساب کتابش مشخص میشه و مسبباتش، همزمان باید یه چیزای روشن باشه، مثل بحث تعرفه های درمانی که خب اگر براش رقمی در نظر گرفته میشه متناسب با اون منابع تأمین هزینش هم، به خصوص که در قوانین تصریح شده که فاصله اون نرخی که سالانه به حال قرار هست که مطابق افزایش تورم افزایش پیدا بکنه توسط مردم پرداخت نشه، بیمه ها بتونن توان مالی داشته باشن برای پرداختش. بفرمایید که الان شرایط فعلی چگونه است آقای دکتر؟
عرض کنم که خب ما متاسفانه یک مقداری دچار یک اقتشاش مفهومی هستیم. از طرفی در واقع خب مبانی فرهنگی و مبانی وجدانی و انسانی ما جویای عدالت هست و عدالت رو شعار میدیم و از یه طرف به دنبال اقتصاد سرمایه‌داری هستیم. اقتصاد سرمایه‌داری الزاماتی داره برای خودش که قطعا از اون الزامات عدالت در نمیاد، چرا که سرمایه به دنبال سوده، اشکالی هم نداره، بالاخره هر بنگاهی بایستی سود خودش رو اپتیموم کنه، اما عدالت در واقع از توی این در نمیاد. خب ما متاسفانه شاهد این هستیم که سیاست حاکم بر شرایط ارضی و شرایط اقتصادی کشور ما یک سیاست سرمایه داری هستش و به سمت حاکمیت بازار و آزادسازی قیمت‌ها داره حرکت می‌کنه. این سیاست طبیعتاً قیمت‌ها رو افزایش میده. یعنی این سیاست بخش لاینفکش این هست که هر چی داره استفاده بکنه و هر کسی نداره استفاده نکنه. این سیاست از توش کم شدن آوت آف پاکت یا پرداخت از جیب و یا ثابت بودن، ثابت باقی ماندن سهم بیمار از توی این سیاست استخراج نمیشه. اتفاقی که الان مشاهده اون هستیم دقیقاً همین موضوع هست، یعنی با افزایش قیمت‌ها، با حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو بسیار افزایش پیدا کرده، قیمت تجهیزات پزشکی بسیار افزایش پیدا کرده و جوری شده که بیمه ها قادر به پوشاندن این ما به تفاوت و این افزایش قیمت ها نشدن.
الان آقای دیتای ساقی سخنگوی کمیسیون میگفتن که با تحقق منابعی که ما در نظر گرفتیم، مثل هدفمندی یارانه، مثل مالیات بر ارزش افزوده، اگر اینا واقعا تحقق پیدا بکنه و بتونه به منابع بیمه کمک بکنه، میشه این مشکلات رو حل کرد.
ببینید امام صادق علیه السلام میفرمایند من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کسی که تجربه شده ای رو دوباره تجربه کنه پشیمانی و اندوه ناشی از پشیمانی براش اجتناب ناپذیره.
یعنی شما میفرمایید الان باید یک سرمایه گذاری حاکمیتی و دولتی باشه در حوزه سلامت یکسان.
ما چندین بار این افزایش قیمت ها رو در طول سالهای اخیر داشتیم و دیدیم ما با تفاوتش پرداخت نشده. باز هم آیا باید رویا پردازی بکنیم که بله ما قیمتها رو افزایش میدیم، ما با تفاوت به مردم میدیم، یارانه رو به آخر خط میدیم؟ اینا رویاست، اینها آرزوهایی هستش، اگر این آرزوها محقق بشه خیلی خوبه، ولی طرح دارویار نشون داد که این آرزو محقق نشده. اخیراً آقای وزیر محترم بهداشت نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتن و در اون تصریح کردن که طرح دارویار و انتقال این مابه تفاوت‌ها به بیمه موفق نبوده و درخواست کردن که در واقع حداقل این ارز 28500 تومانی را از دارو و تجهیزات پزشکی حذف نکنن. در واقع اتفاقی که افتاده همینه که ما الان افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و هزینه خدمات بهداشت درمانی تحمیل شده بر بیمه ها. 40 همت الان بدهی بیمه خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت هستش و سازمان تامین اجتماعی هم صورت حساباش از فروردین تا به حال نتونسته تصفیه کنه. شما ببینید اگر یه پزشکی، یه داروخانه‌ای یه طلبی داشته باشه فروردین ماه با این افزایش قیمت‌هایی که ما امروز داریم هنوز نگرفته باشه، خب این احساس چی میکنه؟ این احساس میکنه که بالاخره احساس مقبول بودن رو میکنه، احساس زیان میکنه و احساس میکنه که خب بالاخره مثلا مریض رو دیگه خوب پذیرش نمیکنه، دنبال این خواهد بود که دریافت نقدی بکنه، حداقل پول امروزش رو بتونه دریافت کنه. امروز اغلب وقتی ما به داروخانه مراجعه میکنیم، اگر دارومون 1,000,000 تومان شده باشه، داروخانه میگه 200,000 تومانشو بیمه میپذیره، 300,000 تومانشو بیمه میپذیره. یعنی 70% هزینه رو باید فرد از جیبش بده. در آزمایشگاه وقتی مراجعه میکنه 70%، 75% هزینه ها رو بایستی از جیبش بده.
جبران این کسری منابع به چه ترتیب باید آقای دکتر اتفاق بیفته؟ پیشنهاد شما، حالا چون شما به حال ریاست انجمن اقتصاد سلامت هستید.
ببینید ما بارها اینو پیشنهاد کردیم. الان دو تا سناریو در پیش روی دستگاه بهداشت درمان و نظام بهداشت درمان هست. یکی این که گران کن یارانه به
آقای دکتر مهدوی، آقای دکتر واعظ، صدای بنده رو میشنویم.
یارانه بده
بله.
دولت ضعف مالی داره، مشکلات مالی داره، ناترازی بودجه داره، حقوق بازنشسته، حقوق کارمندش مونده، نمیتونه پولو بیاره بده به بیمه. شما وقتی افزایش قیمت میدی ارز رو اختیار سیستم بهداشت درمان رو از جیب خودت، از اختیار خودت خارج میکنی، میدی دست خزانه و دست سازمان برنامه و دست جاهایی که نه اینکه آدمای بدی باشن، آدمای خوبی هست، اما نیازشون بسیار زیاده، نمیتونن تعهدشون رو انجام بدن. نکنید این کار رو. ما بارها گفتیم این کار رو نکنید. به وزرای بهداشت، به رؤسای سازمان بیمه، به رؤسای جمهور قبلی و فعلی که آقا این کار اشتباهیه، یعنی شما یک بار کار بد مصلحت آن است که اصلا نکنید، قیمت رو گرون نکنید که بعد مجبور باشید کاسه گدایی دست بگیرید، از اون این تخصیص و اون تخصیص و این گرفتاری رو بکنید. قیمت رو گرون نکنید تا با قیمت ارزان دارو در اختیار داروخانه قرار بگیره، تا کارخونه داروسازی نقدینگی متناسبی رو نیاز داشته باشه. وقتی شما ارز رو میکنید 128 تومن برای 1 میلیون دلار کارخونه داروسازی بایستی 128 میلیارد تومن بتونه که نقدینگی آزاد بکنه. نداره چنین نقدینگی رو. صنعت ما الان دچار مشکل نقدینگیه، نمیتونه بره